friends with Iran. If they do anything, it would be a very bad mistake if they do anything. I'm hearing little stories about Iran. If they do anything, they will suffer greatly. We'll see what happens with Iran.
هنوز دو روز از اظهارات محبت‌آمیز دونالد ترامپ درباره ایران نگذشته که وی بار دیگر ایران را تهدید کرد. وی روز دوشنبه در پاسخ به اینکه چه سیاستی در قبال ایران اتخاذ می‌کند، اظهار داشت: اگر ایران کاری انجام دهد، اشتباه بسیار بدی خواهد بود. وی با اشاره به این موضوع که درباره ایران چیزهایی می‌شنود، گفت: اگر ایران کاری انجام دهد، لطمه بدی خواهد خورد. وی دو روز قبل با اشاره به اینکه آمریکا قصد ندارد به ایران آسیبی بزند، گفته بود: تنها چیزی که از ایران می‌خواهد این است که ایرانی‌ها به او زنگ بزنند. او تأکید کرده بود در صورتی که ایرانی ها با او تماس بگیرند، آمریکا به ایران کمک خواهد کرد تا به بهترین جایگاهی که شایستگی آن را دارند برسند. اظهارات ترامپ در خصوص عدم تمایل وی برای آسیب زدن به ایران در حالی ایراد شده بود که ناو هواپیمابر لینکلن چند روز قبل از آن راهی ایران شده بود. در مورد اقدام ترامپ نظرات مختلفی میان کارشناسان وجود دارد. برخی اظهارات ترامپ در خصوص برخورد مسالمت‌آمیز با ایران را بخشی از سیاست ایالات متحده در راستای انحراف افکار عمومی جهانی از قصد آمریکا برای ضربه زدن به ایران عنوان می‌کنند و تأکید دارند وی با اعلام این موضوع در سطح جهانی که رویکرد مثبتی نسبت به ایران دارد تلاش می‌کند تا در صورت برخورد احتمالی با ایران خود را پیشاپیش موجه جلوه داده باشد. برخی نیز معتقدند او در مواجهه با حادثه جدید به سرعت نظراتش را تغییر می‌دهد. برخی از تحلیلگران سیاسی نیز به علت بی‌ثباتی سیاسی دونالد ترامپ مذاکره بدون دستور کار مشخص را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانند و با اشاره به اینکه اظهارات ترامپ قابل اعتماد نیست تأکید دارند حتی اگر مذاکره و توافقی با ترامپ صورت گیرد او به راحتی می‌تواند آن را زیر پا بگذارد و به بهانه اینکه منافع ایالات متحده را تأمین نمی‌کند آن را نادیده بگیرد. به نظر نمی رسد که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بخواهد خود را وارد یک جنگ متعارف با آمریکا کند، اما در عین حال انفجار در بندر فجیره امارات که موجب انفجار برخی از نفتکش‌های اماراتی شد و همچنین اظهار نظرهای برخی از افراد و انتشار اخباری غیر موثق در این خصوص که ایران در انفجار این نفتکش‌ها نقش داشته و با هدف تهدید آنها را انجام داده است، شرایط را به ضرر ایران تغییر داده است. برخی از تحلیلگران پیش از این پیشبینی کرده بودند که ممکن است اقدامات تحریک‌آمیزی در منطقه صورت گیرد تا بهانه کافی برای آمریکا وجود داشته باشد که بتواند به استناد آن بگوید ایران قصد تشدید تنش و ایجاد درگیری در منطقه را داشته است و به بهانه این اقدامات ایران نسبت به ایجاد درگیری نظامی در منطقه عمل کند. حال با اظهار نظر مبهم دونالد ترامپ در خصوص این موضوع که اخباری از ایران به گوش می رسد، به نظر می رسد وی ممکن است انفجارها در فجیره را به اقدام ایران مبنی بر آغاز درگیری در منطقه تعبیر کند و حتی ممکن است به این بهانه فضای سیاسی و روانی مناسب برای حضور بیشتر نیروهای نظامی آمریکایی و نیز تجهیزات نظامی آمریکایی را در منطقه ایجاد کند و یا حتی در بدترین سناریو هم امکان اقدام نظامی در منطقه خلیج فارس را برای خود فراهم کند، هرچند بسیاری از کارشناسان در حال حاضر چنین امکانی را بعید می‌دانند. در پی اولتیماتوم‌های متقابل ایران و آمریکا نسبت به یکدیگر و تهدید اتحادیه اروپا به کاهش تعهدات برجامی و در نهایت خروج از برجام توسط مقام‌های ایرانی، روز گذشته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این موضوع که باید از هر نوع افزایش تنش با ایران اجتناب شود، از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند. وی در اظهارات خود که در بروکسل و پیش از آغاز نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل بیان کرد، اظهار داشت اروپا به یک مهلت 4 ماهه نیاز دارد تا بتواند تعهدات خود در برجام را عملی کند. وی همچنین تأکید کرد اتحادیه اروپا با تمام ابزارهایی که دارد از این توافق حمایت می کند. موگرینی با اشاره به این موضوع که برجام یکی از ستونهای کلیدی امنیت منطقه است، خاطر نشان کرد اروپا با وجود اختلاف نظرها و شکافهای زیادی که با ایران دارد، ضمن تلاش برای جلوگیری از تنشهای منطقه‌ای بیشتر، با تمام ابزارها و اراده خود از توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. اظهارات موگرینی پس از آن ایراد می شود که مایک پومپئو به ملاقات انفرادی وزرای خارجه 3 کشور شرکت کننده در برجام رفت و با موگرینی نیز ملاقات کرد و همچنین پس از آن صورت می گیرد که ایران تهدید کرد در صورت عدم بهره‌مندی ایران از برجام، جمهوری اسلامی هم تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد و گام به گام به سوی خروج از برجام پیش خواهد رفت و همین که با کاهش حمایت خود از پناهنده های افغان ممکن است مسیر را برای مهاجرت این پناهنده ها به اروپا باز بگذارد. ایران در این حال تهدید کرد در صورت عدم اقدام اروپا برای بازگشایی مسیرهای فروش نفت برای ایران، جمهوری اسلامی مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا را نیز باز خواهد گذاشت. در همین حال اخباری غیر رسمی نیست در خصوص تلاش‌ها برای انجام اولین تراکنش‌های مالی بین ایران و اروپا از طریق این سکس منتشر شده است. گرچه ایران همانطور که ادعا کرده است نخواهد گذاشت فروش نفت ایران به صفر برسد، اما فروش نفت از طریق بازار سیاه و به صورت قاچاق با وجود دشواری‌های انتقال پول به ایران، مشکلات اقتصادی و سیاسی زیادی را برای ایران ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ناگزیر است هرچه سریع‌تر راهی برای فروش قانونی نفت به کشورهای خریدار نفت ایران بیابد. اجبار ایران برای استفاده از مسیرهای غیرقانونی برای فروش نفت و دریافت پول حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای صادراتی و اجبار جمهوری اسلامی به وارد کردن درآمدهای ارزی از طریق غیرقانونی در اقتصاد آسیب پذیر و فساد پرور ایران زمینه‌های زیادی را برای تشدید فسادهای مالی ایجاد خواهد کرد و ایران ناگزیر است راه دیگری برای جبران محدودیت‌های ارزی بیابد. این در حالی است که دولت در چند ماه گذشته و با جدی شدن احتمال توقف کامل فروش نفت ایران و توقف کامل واردات قانونی ارز به کشور، از تمام صادرکننده ها خواسته بود ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. هدف بانک مرکزی از این اقدام تجمیع درآمدهای ارزی کشور و افزایش ذخیره ارزی به منظور کنترل تنش‌های ارزی در بازار بود. روز دوشنبه پردیس مرکزی دانشگاه تهران شاهد اعتراض دانشجویان نسبت به حضور نیروهای موسوم به گشت ارشاد در دانشگاه بود و در اعتراض به حضور این افراد در دانشگاه، دانشجویان در اجتماع اعتراضی خود در مقابل دانشکده هنرهای زیبا در پردیس مرکزی دانشگاه اعلام کردند دانشجو زیر بار افزایش فشارها برای تحمیل پوشش اجباری در دانشگاه نخواهد رفت. برابر گزارش‌های منتشر شده، این اعتراض‌ها به درگیری و زد و خورد بین دانشجوها و نیروهای امنیتی منجر شده و دانشجویان معترض به حضور گشت ارشاد دانشگاهی با حضور در آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا خواستار پاسخگویی رئیس و معاون این دانشگاه در خصوص حضور گشت ارشاد در دانشگاه شدند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چند روز قبل و پیش از آغاز ماه رمضان تعدادی از دانشجویان و استادان دانشگاهی با انتشار نامه‌ای و بدون آنکه نام خود را ذیل نامه قید کنند با ارسال نامه‌ای سرگشاده به ریاست دانشگاه تهران و نیز مسئولین نهاد رهبری در دانشگاه تهران و دانشکده علوم پزشکی ضمن هشدار نسبت به بروز رفتارهای هنجار شکنانه در دانشگاه تهران با تعیین یک ضرب العجل 2 هفته‌ای خواستار برخورد با افراد خاطی در محوطه دانشگاه شدند. در این نامه از سیگار کشیدن دختران، عدم رعایت ضوابط پوشش در دانشگاه تهران، کشف حجاب و خوابیدن بر روی چمن به عنوان رفتارهای هنجار شکنانه یاد شده و نسبت به عادی سازی آنها در دانشگاه و عدم اقدام مؤثر در این خصوص هشدار داده شده است. در این نامه با قید اولتیماتوم 2 هفته‌ای تاکید شده است در صورت عدم اقدام به موقع مقام‌های مذکور، افراد اعتراض کننده و امضا کننده های نامه که خود را تعدادی از استادان و دانشجوهای دانشگاه معرفی کردند تهدید کردند در صورت عدم برخورد با این افراد خاطی، موضوع را از طریق مقام‌های بالاتر مورد پیگیری قرار خواهند داد. حالا تحلیلگران تاکید دارند اقدام دانشگاه برای حضور گشت ارشاد دانشگاهی در محوطه دانشگاه تهران که احتمالاً در واکنش مثبت به این درخواست صورت گرفته، موجب تشدید تنش‌های اجتماعی در دانشگاه و احتمالاً سرایت آن به بیرون خواهد شد. کارشناسان اقدام دانشگاه تهران برای حضور گشت ارشاد دانشگاهی در محوطه دانشگاه را اقدامی غیر عقلانی توصیف می‌کنند و تاکید دارند این اقدام می‌تواند در شرایط فعلی منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها بین گروه‌های معارض با هم در محوطه دانشگاه‌ها بشود و به تنش‌های اعتراضی بزرگتری منجر بشود. به گزارش رویترز با استناد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، سرپرست وزارت دفاع آمریکا طرح نظامی جدیدی را در اختیار دولت ترامپ قرار داده است که بر اساس آن واشنگتن می‌تواند در صورت تقابل نظامی با ایران 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام کند. روزنامه نیویورک تایمز در این خصوص و به نقل از افرادی در دولت ترامپ نوشت پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا این طرح را پنجشنبه هفته گذشته و در نشست مشاوران ارشد امنیتی ترامپ مطرح کرد. کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا از اظهار نظر در خصوص صحت و سقم این خبر امتناع کردند. به نوشته نیویورک تایمز در نشست روز پنجشنبه مقاماتی چون جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ، جینا هاسپل رئیس سازمان سیا، دن کوتس مدیر سرویس اطلاعات ملی آمریکا و جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حضور داشتند. در این نشست چندین طرح مطرح و بررسی شد، اما مهمترین طرح از اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه حکایت داشت که تکمیل آن ممکن است هفته‌ها و یا ماه‌ها به درازا بکشد. در وضعیتی که نگرانی‌های مربوط به درگیری نظامی در کشور رو به افزایش است و به نظر می‌رسد که کشور در پشت صحنه به حالت نیمه نظامی درآمده و وضعیت جنگی به خود گرفته است، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با فرماندهان نیروهای زمینی و هوافضای سپاه روز یکشنبه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و درباره موضوعات نظامی منطقه‌ای با نمایندگان به گفتگو پرداختند. اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است این نشست برای آشنایی با سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته، اما گزارش‌های رسیده از مجلس حاکی از این است که حضور سردار سلامی در مجلس برای تشریح پشت پرده‌های فعالیت‌های اخیر رسانه‌های خارجی و داخلی در رابطه با اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس صورت گرفته است. لاریجانی در توضیح دلایل این نشست همچنین تأکید کرده است در این جلسه از دیدگاه‌های فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بهبود شرایط داخلی و نیز تحلیل شرایط منطقه استفاده شده است. بهروز نعمتی نماینده مجلس نیز با بیان این موضوع که این دیدار با هدف برقراری ارتباط نمایندگان مجلس با فرمانده جدید سپاه انجام شده و درباره همکاری سپاه پاسداران با نمایندگان گفتگوهایی مطرح شده خاطر نشان کردند که نیازمندی‌های سپاه از لحاظ تقنینی و هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین بنا به گفته نعمتی در این جلسه تاکید شده است حضور آمریکایی‌ها در منطقه موضوع خاص و حساسیت برانگیزی نیست و آمریکایی‌ها همواره به این منطقه رفت آمد داشتند. برابر اظهارات سردار سلامی، سپاه و سایر نیروهای مسلح از اشراف بالای اطلاعاتی بر نیروهای آمریکایی در منطقه برخوردار هستند و هر گونه تحرک و اقدام نیروهای آمریکایی از دید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخفی نیست. وی تأکید کرده است آسیب پذیری بالای ناوهای هواپیمابر آمریکا مانع از آن می‌شود که آمریکایی‌ها اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند. بنا به گفته فرمانده سپاه پاسداران حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس با هدف ایجاد جنگ روانی صورت گرفته و آمریکا نه می‌خواهد و نه می‌تواند جنگ جدیدی را آغاز کند. همچنین در این نشست تاکید شده است حتی حضور ناو لینکلن با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده و موضوع جدیدی نیست. بنا به اظهارات نمایندگان در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی سپاه و مجلس، سردار سلامی در این دیدار تأکید کرده است هدف آمریکایی‌ها از اعزام ناو به خلیج فارس جنگ تبلیغاتی و روانی و استفاده از حربه قدیمی ایجاد دوگانه جنگ و صلح است. وی همچنین تاکید کرده است اگر آمریکایی‌ها بخواهند آرایش جنگی در مقابل ایران بگیرند، ناوگان و نیروهای مستقر در پایگاه‌های منطقه‌ای خود را از برد موشک‌های ایران خارج می‌کنند که تاکنون چنین اقدامی انجام ندادند. برخی تحلیلگران اظهار می‌دارند نقش سپاه در مسائل منطقه‌ای اخیر از این نظر ضروری است که بر اساس تقسیم کاری که از سال 86 به بعد انجام شده، وظیفه برقراری امنیت در خلیج فارس به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده است و این سپاه است که می‌تواند درباره تحریکات آمریکا در خلیج فارس و تمام دفاعی کشور توضیح دهد و اطلاعات دقیق ارائه دهد. در این حال نمیتوان فراموش کرد که توان نظامی سپاه و نیز تجهیز سپاه به موشک‌های بالستیک ضد کشتی علاوه بر آن که موجب افزایش توان دفاعی سپاه شده است، مهمترین چالش پیش روی ایران و آمریکا نیز هست و موشک‌های بالستیک سپاه یکی از مهمترین دلایل تنش آمریکا با ایران و عامل اصلی تحریم‌ها علیه ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه دیدار با رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به فشار زیادی که مردم با آن مواجه هستند تأکید کرد باید به معیشت مردم به طور جدی توجه کرد. وی با بیان ضرورت توجه و نظارت بر کالاهای وارداتی گفت این اقدام میتواند موجب کاهش مشکلات معیشتی مردم و نیز غلبه بر تحریم‌ها بشود. روحانی تأکید کرد با متحد بودن میتوان از این معضلات عبور کرد. رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت جایگزینی درآمد نفتی به جای درآمد غیر نفتی گفت آمریکایی‌ها به اشتباه تصور کردند که ظرف چند ماه میتوانند ملت ایران را به زانو درآورند. حسن روحانی در حالی جایگزینی درآمد غیر نفتی به جای درآمد نفتی را راه نجات کشور عنوان میکند که مشکل اصلی در رابطه با محدودیت‌های تحریمی اعمال شده از طرف آمریکا به ایران مشکلات بانکی و مالی است که ایران برای انتقال پول به داخل کشور با آن مواجه است و موضوع صادرات چه نفتی باشد و چه غیر نفتی. جمهوری اسلامی ایران به علت محدودیت‌های بانکی و موانع انتقال پول به داخل کشور قادر نیست ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی گفت با اتکا به این ظرفیت‌ها و با به کار گرفتن همه ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد می‌توان از مشکلات عبور کرد. اشاره روحانی به ظرفیت برگزاری رفراندوم است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و در روزهای اخیر که چالش بین ایران و آمریکا به حد اکثر رسیده بسیاری با اشاره به این ظرفیت قانون اساسی مبنی بر همه پرسی از مردم در خصوص موضوعات حیاتی کشور تأکید می کنند به جای اصرار بر اینکه مردم با مذاکره با آمریکا مخالف هستند می توان با مراجعه به افکار عمومی نظر مردم را در خصوص رابطه با آمریکا جویا شد و این مسئله حیاتی را مورد پرسش و رفراندوم قرار داد که واقعا مردم مذاکره با آمریکا را ترجیح می دهند یا ترجیح می دهند فشار اقتصادی روزافزونی که بخش‌های اقتصادی کشور را فلج کرده و فشار غیرقابل وصفی را بر مردم وارد می‌کند تحمل کنند. روحانی در این حال تأکید کرد با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر می‌توان از معضلاتی که آمریکا برای کشور ایجاد کرده است عبور کرد. وی در حالی بر مقاومت و برنامه‌ریزی به عنوان راه حل عبور از مشکلات ساخته آمریکا در کشور تأکید می‌کند که یک روز قبل با اشاره به محدودیت‌های دولت در پیشبرد اهداف سیاسی خود گفته بود ترامپ 19 بار از او تقاضای ملاقات کرده و وی به علت نداشتن اختیارات نتوانسته دعوت او را بپذیرد. به گزارش CNN وزارت خارجه امارات روز یک شنبه اعلام کرد 4 نفتکش در نزدیکی آبهای سرزمینی این کشور هدف عملیات‌های خرابکارانه قرار گرفتند اما هیچ جزئیاتی درباره ماهیت این خرابکاری ارائه نکرد. همچنین خالد فالح وزیر انرژی عربستان تایید کرد 2 فروند از نفتکش‌هایی که صبح روز گذشته نزدیک بندر الفجیره امارات هدف قرار گرفتند متعلق به عربستان بوده است. او حمله خرابکارانه به دو نفتکش عربستان را محکوم و آن را تهدیدی برای تردد آزاد کشتی‌ها و امنیت صادرات نفت توصیف کرد. وزیر انرژی عربستان با اعلام اینکه دو نفتکش این کشور به شدت آسیب دیدند گفت این حملات هیچ تلفات انسانی نداشت و باعث نشت سوخت نشد. جامعه جهانی مسئولیت مشترک برای حفظ سلامت کشتیرانی را بر عهده دارد. فاله همچنین اظهار کرد یکی از کشتی‌هایی که روز گذشته هدف حمله قرار گرفته بود و خسارت دیده است، پیش از حمله روز یکشنبه قرار بود نفت خام عربستان سعودی را برای تحویل به مشتریانی در آمریکا ببرد. ابتدا مقامات اماراتی هر گونه حادثه و انفجار نفتکش‌ها در منطقه فجیره را تکذیب کرده بودند. برخی از کارشناسان معتقدند نگرانی از افزایش قیمت نفت باعث شد مقامات اماراتی دست به سانسور خبری در این خصوص داده و وقوع هر گونه حادثه را تکذیب کنند. همچنین دولت امارات از ورود تیم تحقیقات بین المللی به بندر فجیره امارات خبر داد. در این میان کارلا گریسون سخنگوی پنتاگون اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا اقدام به بررسی اطلاعات در خصوص حادثه فجیره می کند. او گفت پنتاگون به طور مستمر تحقیقات امارات را دنبال می کند و در آینده موضع خود را در این باره اعلام خواهد کرد. به گزارش CNN دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته ادعاهای مطرح شده در روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر طرح پنتاگون برای اعزام 120 هزار نظامی به منطقه خلیج فارس را جعلی خواند. او گفت خبر جعلی است. ولی آیا من می توانم چنین کاری انجام دهم؟ حتما. ولی در حال حاضر برای این کار برنامه ریزی نکرده ایم. امیدوارم مجبور نباشیم برنامه ریزی کنیم، اما اگر این کار را انجام دهیم خیلی بیشتر از اینها نیرو می فرستم. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش مدعی شده بود پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در جلسه‌ای در پنتاگون طرحی برای اعزام 120 هزار نیروی نظامی به منطقه خلیج فارس جهت مقابله با حمله احتمالی ایران به نیروهای آمریکایی را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه نوشته بود هنوز مشخص نیست چنین طرحی مورد قبول شخص دونالد ترامپ باشد یا خیر. به گزارش CNN مقامات عربستانی گفتند که تأسیسات نفتی این کشور با پهپادهای نیروهای حوثی مورد هدف قرار گرفته است. سخنگوی سازمان امنیت عربستان اعلام کرد که روز گذشته دو ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به شرکت آرامکو در شرق عربستان به صورت محدود هدف قرار گرفته شد. گفته می شود این انفجار اختلالات در مسیر انتقال نفت ایجاد کرد و قیمت نفت را در بازارها 50 سنت افزایش داد. به گزارش CNN ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته با مایک پومپئو ملاقات کرد. پوتین با پوشش هوایی جت‌های جنگی به محل مذاکرات آمد. او در ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که احساس من این است که ترامپ می‌خواهد روابط آمریکا با روسیه را بازسازی کند. پوتین با اشاره به تماس تلفنی اخیر خود با ترامپ گفت من معتقدم که رئیس جمهوری آمریکا مایل است روابط و تماس‌های روسیه و آمریکا را دوباره برقرار کند تا مسائلی را که در منافع طرفین است حل کنیم. وی افزود ما بارها گفته‌ایم که ما نیز می‌خواهیم به طور کامل روابط را بازگردانیم و امیدواریم اکنون شرایط مورد نیاز را برآورده کنیم. پوتین همچنین گفت که روسیه هرگز در انتخابات آمریکا دخالت نداشته است و همتای آمریکایی وی دونالد ترامپ خواهان برقراری روابط دو جانبه با روسیه است. او به این واقعیت اشاره کرد که به لطف گزارش رابرت مولر دادستان ویژه ایالات متحده در خصوص پرونده روسیه، رابطه روسیه و آمریکا فرصتی برای عادی شدن را دارند. در این راستا پوتین ابراز امیدواری کرد که سفر پومپئو به بازسازی روابط بین فدراسیون روسیه و ایالات متحده کمک کند و وزیر امور خارجه آمریکا نیز خواهان این امر است. پومپئو نیز در این دیدار گفت که مسائل متقابل بین آمریکا و روسیه وجود دارد که در آن هر دو کشور می توانند با هم فعالانه کار کنند.